ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران از تعیین تاریخ مذاکرات وین برای احیای برجام در هفته جاری خبر داد. گوهر عشقی در سال روز بازداشت ستار بهشتی میگوید فکر نمیکرد فرزندش را ظرف 4 روز در زندان میکشند. دبیرکل سازمان ملل در کنفرانس تغییرات اقلیمی میگوید ما در حال کندن گور خود هستیم. شبتون بخیر شنوندگان عزیز، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است تاریخ شروع دور هفتم مذاکرات احیای برجام در وین این هفته نهایی می شود. سخنگوی وزارت خارجه امروز در یک نشست خبری تاکید کرد تا زمانی که ایران از برداشته شدن تمام تحریم‌های آمریکا مطمئن نشود، هیچ اقدام جبرانی را متوقف نمی کند.
ببینید، من وقتی میگم برداشته شدن تحریم ها، یعنی تا ما اطمینان پیدا نکنیم که تمامی تحریم های ایالات متحده به طور مؤثر و یکجا برداشته میشه، هیچ اقدام جبرانی خودمون رو متوقف نخواهیم کرد.
این اظهارات سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که آمریکا می گوید آماده بازگشت به برجام و برداشتن تحریم های مغایر بان است. واشنگتن در این حال تاکید کرد که برداشته شدن تحریم همزمان با اقدامات ایران در محدود کردن اقدامات هسته‌ای این کشور ممکن خواهد بود. در دوران توقف مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام، تهران اقدامات متعددی در نقض توافق هسته‌ای انجام داده و در کنار توسعه برنامه هسته‌ای از همکاری مؤثر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم خودداری کرده است. بنیاد ستار بهشتی همزمان با سالروز بازداشت او ویدیویی از گوهر عشقی، مادر این وبلاگ نویس جانباخته، در بازداشتگاه منتشر کرده است. در بخشی از این ویدیو که در اینستاگرام بنیاد ستار بهشتی منتشر شده، خانم عشقی از برخورد ماموران امنیتی در زمان بازداشت فرزندش میگوید.
وارد خونه شد، فرزند کشید، پرده پاره شد، دست آقا ستار از پوش بست، در تا با اینا همه رو جمع کرد. او یکم گفتم پسرم شما مجبش وارد خونه ما شدید، اصلا نشون داد. بچم رفت تو ماشین میشینه پا نگرداشت، من خندیدم تو صورتش، فکر نکنم مادرش ناراحت، خندیدم بهش، جخ آبم پشت ماشین ریختم، گفتم بچه من بر میگرده، نفهمیدم بچه من 4 روزه بیگناه میکشد.
او همچنین در این ویدیو خطاب به علی خامنه‌ای میگوید از روزی که سر کار آمده مملکت را ویران کرده است. ستاره بهشتی در سال 1391 به دلیل انتشار مطالب انتقادی از جمهوری اسلامی در وبلاگ خود توسط پلیس امنیت سایبری بازداشت شد و بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه در طول بازداشت جان خود را از دست داد. دادگاه مرگ ستاره بهشتی را قتل شبه عمد تشخیص داد و اکبر تقی‌زاده از متهمان قتل او را که از ماموران نیروی انتظامی بود به 3 سال زندان محکوم کرد. کنفرانس سازمان ملل متحد برای مقابله با تغییرات اقلیمی موسوم به کاپ 26 دوشنبه در شهر گلاسکو اسکاتلند آغاز شد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در این کنفرانس به رهبران جهان گفت موفقیت این نشست نیازمند به تلاش حداکثری از سوی آنان است. او خطاب به رهبران کشورهای جهان گفت رفتار بی‌رحمانه با تنوع زیستی جهان دیگر بس است. خودکشی به وسیله کربن دیگر بس است. رفتاری شبیه به توالت با طبیعت دیگر بس است. سوزاندنها، حفاریها و استخراج هرچه عمیق‌تر دیگر کافی است. ما در حال کندن گور خود هستیم. این اجلاس از 10 تا 21 آبان با حضور هزاران نفر از رهبران و نمایندگان 200 کشور در گلاسکو برگزار می شود. کنفرانس کاپ 26 یک روز پس از آن افتتاح می شود که کشورهای گروه 20 یعنی قدرتمندترین اقتصادهای جهان نتوانستند به هدف توقف کامل انتشار گاز کربن به جو زمین تا سال 2050 متعهد شوند. این در حالی است که به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای تا آن زمان برای جلوگیری از گرم شدن شدید کره زمین ضروری است. اما حالا نوبت می‌رسد به گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. زنکشی، دخترکشی و خشونت علیه زنان امری است که به دلیل نبود یک قانون حمایتی درست همچنان در ایران رواج دارد. به گزارش سایت هنگاف، در روزهای اخیر مادر 5 فرزند دختر در یکی از روستاهای استان آذربایجان غربی به دلیل اینکه جنین 6 او باز هم دختر است، توسط همسرش به آتش کشیده شد. جزئیات بیشتر را بشنویم از کیانوش فرید.
چون جنین دختر بود، مادر به آتش کشیده شد. بر اساس گزارش سایت سازمان حقوق بشری هنگا، زنی در یکی از روستاهای شهرستان ماکو واقع در استان آذربایجان غربی پس از تشخیص دختر بودن جنینش به طرز فجیعی به آتش کشیده شد و جان خود را از دست داد. بنا به گزارش این سایت، این زن که مادر 5 فرزند دختر بود، بلافاصله پس از سونوگرافی برای تعیین جنسیت فرزند 6 به دلیل اینکه باز هم جنین دختر است، به طرز فجیعی توسط همسر به آتش کشیده شد. اخبار شوک کننده ای از این دست کم نیستند. هر ماه خبر این گونه فجیع منتشر می شوند. کم نبودند و نیستند زنان و دخترانی که تنها به دلیل زن بودن و یا نوزاد دختر داشتن و یا به اتهام دخترزا بودن مورد بی احترامی، خشونت و آزار قرار گرفتند و در بعضی مواقع از این هم فراتر رفته و به قتل آنها انجامیده است. اما ریشه چنین رفتارهای غیر انسانی و خشن کجاست و چرا آمار خشونت و تنفر علیه دختران و زنان در برخی از کشورها از جمله ایران حتی در قرن 21 افزایشی است؟ این برخورد دوگانه و تفاوت قائل شدن میان فرزند پسر و دختر از کجا نشأت می‌گیرد و چرا با همه تغییرات دنیای امروز ما هنوز شاهد دخترکشی هستیم؟ مهدیه گررو، فعال حقوق زنان، در گفتگویی با رادیو فردا از ریشه عمیق این رفتارها در جوامع سنتی و تأثیر آن تا امروز میگوید.
به طور کلی مسئله فرزند آوری و اهمیت جنسیت فرزند برمیگرده به دوره پیشا مدرن. در تقسیم کار سنتی که وجود داشته، پسران میتونستن به ثروت بیشتر کمک بکنن، ثروت اندوزی بیشتر کنن، توی زمین‌های پدریشون کار کنن و این باعث می‌شده که ترجیح این باشه که حتماً فرزند پسری وجود داشته باشه. نکته دیگه حفظ نام خانوادگی بوده که باعث می‌شده ترجیح بدن فرزند پسر داشته باشن تا این در واقع اسم خانوادگیشون بمونه. اما در دوره مدرن نه تنها نام خانوادگی از اهمیت دوره قبل برخوردار نیست، بخاطر اینکه افراد میرن و به راحتی میتونن نامشون و نام خانوادگیشون اساسا تغییر بدن. علاوه بر اون، با افزایش تکنولوژی ما در تقسیم کار سنتی مسئله جنسیت رو قابل توجه میدیدیم. در دوره مدرن شما دیگه تقسیم کار سنتی جنسیتی رو نمیتونید ببینید و بسیاری از زنان هستن که در مشاغل مختلف در حال کار کردن هستن. این مسئله درکش برای کسانی که نگاه سنتی مردسالار دارن خیلی کار سختی میتونه باشه و راه حلش اینه که این مسائل تبیین بشه، در موردش حرف زده بشه، بارها و بارها گفته بشه، آموزش داده بشه به افراد تا در گذر زمان بتونه جامعه به این نتیجه برسه که جنسیت فرزندشون اهمیت نداره و آنچه که در گذشته اهمیت داشته به دلایل منافعی بوده که در گذشته وجود داره.
مهداد درویش‌پور، جامعه شناس، نیز در گفتگویی با رادیو فردا تاکید می‌کند که این گونه خشونت‌ها نظیر اسید پاشی، قتل‌های ناموسی، دخترکشی و حتی کشتن زنان بارداری که جنینشان دختر است، نمونه بارز گسترش اقتدار مردانه در جامعه است.
نخست اینکه من بر این عقیدم، در سالیان اخیر در واقع ما شاهد یک نوع برآمد مجدد مردانگی نوستالژیک در ایران شدیم که به معنای تقویت و شدت گرفتن ارزش‌های پدرسالار، ضد زن، ضد کودک در جامعه و تلاش برای گسترش اقتدار مردان هست. این رو نه فقط در حوزه‌های قانونی و حتی حمایت‌های ضمنی و آشکار حکومت از موقعیت مردان و علیه زنان و ارزش‌های پدرسالار می‌بینیم، بلکه در سطح جامعه مدنی هم شاهد آن هستیم که چرا زنان بیش از هر زمان دیگری تحت فشار هستند. اسیدپاشی‌ها، قتل‌های ناموسی و نمونه‌ای از این قتل اخیر که دیگه به نوعی بازگشت به دوران عصر حجره، یعنی در زمانی که دختر بودن میتونست موجب ننگ و آر بسیاری از مردان میشه و پسر بودن یک امتیاز بود. اینکه مردی به خاطر اینکه زنی جنینش دختر باشه در واقع اونو به قتل برسونه، یعنی شدت این خشونت پدرسالار رو که در ایران افزایش پیدا کردن رو نشان میده. متاسفانه زنان جامعه ما روز به روز با بی‌حقوقی بیشتری روبرو میشن. چقدر این طرز تلقی ضد زن و ضد کودک قدرتمند در فرهنگ پدرسالار، برای اینکه این مرد هستش که پسر هستش که میتونه وارث و به اصطلاح پاسدار میراث مادی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در واقع خانواده بشه. از این نظر همیشه تبعیض علیه کودکان دختر وجود داشته.
جنسیت فرزند هنوز هم در جامعه امروزی ایران بسیار اهمیت دارد. ستایش پسران و نکوهش دختران، همین تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی و روزنامه‌ها دلیل روشنی هستند بر این امر. 1001 داروی گیاهی و رژیم‌های خاص برای پسردار شدن و یا تبلیغ برای راه‌های آسان برای سقط و خلاص شدن از دست جنین دختر. سازمان‌های حقوق بشری و فعالین حقوق زن بارها در این موارد هشدار دادند و گفتند در جامعه‌ای که تفاوت‌های بارز قانونی میان زن و مرد وجود دارد، چنین اتفاق‌هایی نه تنها بعید نیست، بلکه خطری است که جان زنان و دختران و حتی نوزادان دختر را همچنان و هر روز تهدید می‌کند.
گزارشی شنیدید از کیانوش فرید. چندین زندانی سیاسی که در بند 8 زندان اوین هستند در بیانیه‌ای به عدم اجرای آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، برخوردهای تند و تحقیرآمیز با زندانیان و دخالت عناصر امنیتی و ضابطان قضایی در همه ابعاد زندگی زندانیان اعتراض کردند. بکتاش آبتین، کیوان صمیمی، خسرو صادقی بروجنی و مهران رؤوفی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش، در این مورد به رادیو فردا چنین میگوید.
در این بیانیه خب به مسئله شکنجه روانی که شکنجه سفید نامیده شده اشاره شده و اینکه این میتونه باعث مثلا برای مثال اخیراً خودسوزی مهدی دارینی شده باشه و به هر حال خواهان این شدن که هرچه زودتر این شکل از شکنجه هم رفع بشه. و به اینکه این بیانیه بسیار کوتاه هست، موارد بسیار زیادی رو در اون قید شده، از جمله اینکه بازجوها تامل اختیار هستند، به خصوص در روند بازجویی حتی قضات از اونها به حساب میبرند و تنظیم میکنند، مقامات امنیتی در همه جا حضور دارند و به هر حال تاثیرگذار اصلی اونها هستند. و اینکه خب مسائلی مثل تفکیک جرائم انجام نمیشه و محل حبس زندانیان تفکیک نمیشه، با خود این زندانیان در بندی هستن که خب زندانیان دیگر هستن، و به هر حال مجموعه مسائل رو در بند آیین دادرسی عادلانه عملا اجرا نمیشه و به تمام اینا اشاره کردن و اینکه قاعدتا ادامه این وضع باعث واکنش های زندانیان خواهد شد. ببینید، تجربه نشون داده که وقتی که زندانیان سیاسی همراه با هم همبسته و یگانه دست به اقدام مشترکی بزنن که بر اون اصرار بورزند و به طور مشخص اون رو تا به انتها اجرایی بکنن، حالا از طریق مثلا تحسن، اعتصاب قضا و امثالهم، میتونه تاثیرات جدی بگذاره. حالا ما اطلاع نداریم که دقیقاً این زندانیان سیاسی عقیدتی چه واکنشی رو در ذهنشون هست، ولی طبیعیه که اگر همدلانه با هم دست به اقدامی بزنن، میتونه هزینه برای مدیران زندانی که اجرا نمی کنن حتی قوانین خودشون رو، حتی آیین‌نامه و بخشنامه خودشون رو، پرهزینه باشه. البته خب طبیعیه که باید اون گسترش پیدا بکنه در ابعاد رسانه‌ای و به هر حال همه مردم آگاه بشن بر آنچه که بر این زندانیان سیاسی می‌گذرد. الان چندین نفر این بیانیه رو امضا کردن، طبیعیه که اگه این به چند ده نفر تبدیل بشه، به چند ده نفر حرکت یگانه‌ای رو انجام بدن و بر اون تداوم ببخشن، طبعا تأثیرات جدی خواهد داشت، هم در محیط زندان هم در محیط جامعه.
صحبت‌های حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش رو شنیدید در مورد بیانیه که چندین زندانی سیاسی داده بودند. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید.